علیه در قالب میان برنامه در ساعت خورشید بودیم. امیدوارم که سعی و اهتمام ویژه‌ای در عمل به گفته های ایشان داشته باشیم. اما دوستان، نوبت رسید به پخش گفتگوی سیاسی امشب ما با موضوع بررسی و تحلیل بسیج و گام دوم انقلاب اسلامی.
رئیس پیشین سازمان موساد،
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. گفتگوی سیاسی رو میشنوید در این برنامه و همزمان با هفته بسیج نگاهی خواهیم داشت به بسیج و گام دوم انقلاب اسلامی در چارچوب ایده امام و رهبری. از شما دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید.
انقلاب اسلامی در حالی وارد 40 سالگی خود می شود که تجربه های متنوعی را در حوزه های داخلی و خارجی به دست آورده و دارای کوله باری از آموزه های متنوع در موضوعات سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره است. رهبر انقلاب بهمن ماه سال گذشته در بیانیه‌ای مهم و راهبردی به مناسبت 40مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ورود جمهوری اسلامی به فصل جدیدی از زندگی، به تبیین ویژگی‌های مسیر پر افتخار پیموده شده در 40 سال گذشته و برکات خیره کنندگی انقلاب اسلامی در رساندن ایران عزیز به جایگاه شایسته ملت پرداختند و با تاکید بر امید واقع بینانه به آینده و نقش بیبدیل جوانان در برداشتن گام بزرگ دوم به سمت آرمان‌ها، خطاب به جوانان و آینده سازان ایران مقتدر، الزامات این جهاد بزرگ را در 7 سرفصل اساسی بیان کردند. ایشان در این بیانیه ضمن بیان 7 توصیه به جوانان از جمله علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن و سبک زندگی خواستار توجه آنان به این موضوع شدند. یکی از رسالت‌های بسیج که امام برای آن متصبر شدند مقابله با دشمنی استکبار و شیطان بزرگ است. بسیج به عنوان فراگیرترین نهاد در کشور میتواند به خوبی در اجرای گام دوم انقلاب نقش آفرینی کند.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. در گفتگوی سیاسی نگاهی خواهیم داشت به بسیج و گام دوم انقلاب اسلامی در چارچوب ایده امام و رهبری. آقای دکتر حسین سیانوری، کارشناس مسائل سیاسی، و جناب آقای حسام الدین ملک محمدی، کارشناس ارشد مسائل منطقه، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای سیانوری سلام بر شما، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض ارادت و سلام دارم بنده هم خدمت شما و همکاران محترمتون. ان‌شاءالله پایدار باشید.
درود بر شما.
خواهش می‌کنم. من همین ایام رو خدمت شما و همه دوستان عرض تبریک دارم.
درود بر شما. آیه ملک محمدی، عرض ادب و خیر مقدم.
بنده هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و جناب آقای دکتر عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدمت بینندگان، خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون هم عرض سلام دارم. تبریک عرض می‌کنم هفته بسیج رو و امیدوارم که ساعت و لحظات خوشی رو طی بکنند.
انشاءالله. خیلی خوش آمدین هر بزرگوار. آقای سیانوری با شما آغاز میکنیم بحثو.
خواهش
میکنم. قبل از اینکه مشخصا به موضوع گام دوم انقلاب اسلامی بپردازیم، یک نگاهی داشته باشیم به فلسفه تشکیل بسیج و اینکه بر چه اساسی حضرت امام رحمت الله علیه در سال 58 دستور به تأسیس بسیج و فرمان تشکیل بسیج رو صادر کردند. ما امسال در 40مین سال تأسیس بسیج قرار داریم. 40 سالگی هم معمولا سن بلوغ هست.
بله احسن، سن یعنی عدد اکماله،
تکامل هست. بله
عدد اکمال هست، عدد 40. بله بسم الله الرحمن الرحیم. این که حضرت امام بر اساس چه اندیشه بسیج رو دستور تأسیسش رو فرمودن، یک ریشه در اندیشه اسلامی و تاریخ اسلامی ما داره که خب این اندیشه و این ریشه مبنای انقلاب اسلامی ما بوده. شما وقتی به تاریخ انقلاب اسلامی به تاریخ اسلام نگاه میکنید، حالا ما زمان خودمون یادمون توی کتاب تعلیمات دینی مثلا در رابطه با حرکت رسول اکرم صلی الله علیه مطرح کرده بودن که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه برای انسجام و بقای جامعه اسلامی و انقلاب نوپای اسلامیشون اقدام به بسیج نیروها می کردن و بعدا مثلا از ما تو امتحان سوال می کردن که خب بسیج نیرو یعنی چی؟ بعد ما مثلا بهمون یاد داده بودن، ما بعد این رو پاسخ می دادیم تو امتحان درسی که بسیج یعنی ذخیره کردن نیروها برای نیروهای خالص و نیروهای مؤمن برای حفظ و حراست از مثلا اسلام در اون زمان. خب این یه سابقه تاریخی در تاریخ اسلام داره و چون انقلاب ما هم انقلاب اسلامی هست، قهرن مبناش و آموزه اش از اون ادبیات و اون سابقه هستش. اما در رابطه با دستور تأسیس بسیج مستضعفان از سوی حضرت امام، شما توجه می‌فرمایید که ما در ابتدای انقلاب پس از تسخیر لانه جاسوسی به طور لانه جاسوسی آمریکا به طور جدی مورد هجمه آمریکا و تهدید آمریکا، خب اون موقع هم تهدید نظامی اولین تهدیدشون بود، و همچنین قهر به اصطلاح متحدین منطقه‌ای و بین‌المللی آمریکا قرار گرفتیم. تهدید می‌کردن که ما حمله می‌کنیم، حمله نظامی می‌کنیم، که حضرت امام من یادم اون موقع فرمودن که مملکتی که حالا اون موقع نسبت مثلا 36 میلیون جمعیت بود، 20 میلیونشون جوان بودن، حضرت امام فرمودن کشوری که یا مملکتی که 20 میلیون جوان داشته باشد باید 20 میلیون تفنگدار داشته باشد. و بعدن حضرت امام دستور تأسیس بسیج 20 میلیونی رو صادر فرمودن و در سال 1358 بسیج 20 میلیونی با هدف مقابله با تهدیدهای سخت دشمن تأسیس شد. بعد از چندی هم بلافاصله ما دیدیم در آشوب‌ها و قائله‌های داخل کشور بسیج دست به کار شد، باز هم در حوزه سخت و به اصطلاح گرم درگیری ها و بعد هم که جنگ تحمیلی ارتش بعث عراق با دستندرکاری مستقیم ایادی آمریکا در منطقه و ساپورت و پشتیبانی آمریکا و یارانش بر علیه جمهوری اسلامی ایران. خب این تاریخ شروع و اول حرکت بسیج بود که بعد از فرمان حضرت امام بلا فاصله وارد میدان عمل شد. شما در گام دوم هم مطالعه می‌فرمایید که حضرت آقا اشاره فرمودن اون موقع ما هنوز تجربه‌ای نداشتیم، هنوز به اصطلاح آموزه‌ای برای تمرین‌های انقلاب و حفظ انقلاب به اون صورت نداشتیم، ولی خب ما وارد این آزمایشگاه شدیم، بلا فاصله وارد عرصه شدیم و اینگونه بسیج شروع کرد و اینگونه رشد پیدا کرد. خب حالا من مشخصا به این سوال شما الان پاسخ دادم، ولی در ادامه باید بگیم که اون روز ما مورد حجمه سخت، جنگ سخت و جنگ گرم بودیم با دشمن روبرو و مشخص، ولی در گام دوم و بعد از جنگ و بعد از مخصوصا گام دوم حضرت آقا اشاره‌ای که دارن، حضرت امام هم همون موقع من یادمه به ما می‌فرمودن، حتی ما خدمت حضرت امام رفته بودیم، فرمودن شما یه جنگ، یک انقلابی کردید، حالا باید انقلاب فرهنگ بکنید شما. خب ما وارد عرصه‌هایی شدیم و شده ایم که این جنگ جنگ گرم و سخت نیست، جنگ یعنی سخت افزاری نیست، جنگ نرم و جنگ سرده که حالا این ابزار خودشو میطلبه، نوع رزم خودشو میطلبه. رزمنده های دیروز امروز باید لباس دیگری بپوشن، سلاح دیگری بردارن، چون دشمن به این یقین رسیده که با جنگ سخت و گرم نمیتونه بر انقلاب اسلامی فائق بشه. خب من فکر میکنم این قسمت اضافی توضیح دیدم،
خواهش میکنم در ادامه حتما این موضوع رو بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد. آقای ملک محمد، شما هم بفرمایید که مقتضیات زمانی سال 58 به چه صورت بود و بر اساس چه نیازهایی حضرت امام در اون تاریخ فرمان تشکیل بسیج رو صادر کردن. شاید خیلی ها این نگاه رو داشته باشن که بسیج صرفاً یک نیروی نظامی هست، در حالی که سال 58 هنوز جنگ تحمیلی هم آغاز نشده بود. شهریور 59 ما شاهد حمله عراق به کشور اون بودیم. در چه شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار داشتیم در آذر 58 که حضرت امام فرمان تشکیل بسیج رو صادر کردن؟
بله، همونطور که جناب آقای دکتر هم به خوبی اشاره کردند، من میخوام قبل از این که به سوال شما پاسخ بدم، بیانی رو از لسان رهبری معظم انقلاب داشته باشم که ایشون میفرمایند بسیج برای جوانان شورآفرین، برای دوستان انقلاب امیدآفرین و برای دشمنان بیمآفرین است. خب ما یک سه‌ضلعی امروز از بسیج داریم: شورآفرینی برای جوانان، امیدآفرینی برای دوستان انقلاب، که حالا با توجه به موضوع برنامه شما که به مسائل منطقه هم انشاءالله میخواد بپردازه، هم برای دوستان داخلی و هم برای دوستان خارجی، و بیمافرین برای دشمنان انقلاب، هم برای دشمنان داخلی و هم برای دشمنان خارجی. حالا نکته که اینجا میخوام خدمت شما عرض بکنم، انقلاب اسلامی ما شکل گرفته و در تلیعه این انقلاب امام رحمت الله علیه با اون بینش والایی که داشتن، با اون نگاه الهی که داشتن، آمدن انقلاب رو به دست همان مردمی سپردن که انقلاب کرده بودند. انقلاب ما به تعبیر رهبری معظم انقلاب یک انقلاب دینی بود، نه یک انقلاب سیاسی صرف، نه یک انقلاب هر شبت خدمت شما صرفا برگرفته از مسائل سیاسی. پس یک انقلاب دینی برگرفته از ذات خود مردم، فطرت خود مردم و نگاه الهی و نگاه انقلابی و اسلامی خود مردم. پس حالا من از شما یک سوال میپرسم: چه شخصی و چه کسی لایقتر و به تعبیر امروز زی صلاح‌تر از خود همین مردم برای پاسبانی، برای پاسداری، برای حفظ و حراست و رشد و تعالی و حرکت رو به جلوی انقلاب؟ خب بسیج مستضعفین که امام رحمت الله علیه بسیج رو جدای از مستضعفین نمی‌دونستن. بسیج مستضعفین یک ساختاری بود برای اینکه اون پابرهنه ها، اون افرادی که به تعبیری میتونیم بگیم پرچمداران اصلی انقلاب بودند، بیایند وارد صحنه بشن، میدانداری کنند و انقلاب رو جلو ببرن. امام رحمت الله علیه میفرمایند که خلاصه امید من به شما دبستانی هاست. من یه نکته میخوام امروز به جوانان امروز عرض کنم، جوانانی که اون روزها دبستانی بودن و این روز جوانانی هستند که اومدن وارد صحنه شدن، وارد عرصه شدن و صحنه رو به دست گرفتن. امروز هم نگاه رهبری انقلاب به مایی است که اون روز میتونیم بگیم کودکانی بودیم که نگاه امام به ما بود، و ما هم امروز باید به عنوان جوانانی که حضرت آقا در گام دوم انقلاب نگاه ویژه‌ای به جوانان دارند و پرچمداری و علمداری گام دوم انقلاب رو عمدتاً به دوش جوانان انقلاب اسلامی میدونند بهش یک نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. پس فرمایش شما رو اینطور جمع‌بندی کنم که هیچ فردی و هیچ شخصی لایق‌تر برای حفظ انقلاب جز خود مردم نبودند و نیستند و خود مردم هستند که باز هم در عرصه‌های مختلف می‌بینیم که بسیج می‌شوند. به تعبیر کلام زیبای رهبری انقلاب، حتما هم بسیجی این کسی نیست که یک کارت بسیج داشته باشه. هر کسی که دل در گرو آرمان‌های این مملکت و این مرز و بوم و ایران زمین داشته باشه به تعبیر یک بسیجی است و میتونه خودش رو به عنوان یک بسیجی حساب بیاره. حالا شنوندگان عزیز شما الان توی تاکسی هن، توی ترافیک هن، یا هر جایی دارن صحبت بنده حقی رو میشنوند، بهشون عرض میکنم، به همه تون تبریک عرض میکنم. اون کسانی که دل در گروه آرمانهای انقلاب دارید، همه شما بسیجید و همه ما در یک سنگریم، سنگر تعالی این مملکت. و امام هم انقلاب رو به دست خود مردم سپردن برای رشد، برای تعالی، و رهبری هم همین نگاه رو دارن و انشالله که بتونیم در این مسیر خلاصه نقش آفرینی کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای سیاندلو. یک مرور سریعی داشته باشیم نسبت به این 40 سالی که بسیج پشت سر گذاشته. شاخص‌ترین و عمدترین ویژگی ها و فعالیت ها و عملکرد بسیج در این 40 سال رو بخوایم مرور بکنیم، چه نکاتی رو بیان میکنید؟ در 40 سالگی بسیج در چه جایگاهی قرار داره؟
بله، در این 40 سال اون چی که از بسیج گذشت، شاخص‌ترین ویژگی بسیج همونی هستش که حضرت امام رحمت الله علیه میفهمد، اخلاص بسیج هست. وقتی این اخلاص باشه توش نامونان نقشی نداره، بیشتر شناخت مأموریت، درک مأموریت و اخلاص و اصرار بر انجام صحیح مأموریت هستش. شما نگاه میکنید که ما در این چند سالی که خب مثلا در جنگ بودیم با رژیم بعثی عراق، حضرت امام تعبیرهای جالبی در خصوص بسیج دارن، یا میفرمایند مثلا ای کاش که من هم در بین شما بودم، من اگر افتخارم باشد در دنیا همین بس یک بسیجی هستم. خب این نشون دهنده این هستش که این مجموعه مزین به زینت برجسته ارزش‌های متعالی اخلاقی انسانی و اسلامی. با همین مؤلفه برتر اخلاص شما نگاه میکنید که فقط به قول فرمایش شما که فرمودین بعضی ها فقط فکر میکنن که بسیج یک نیروی نظامی هست، شما نگاه میکنید بعد از مأموریت 8 سال دفاع مقدس این نیرو وقتی میاد، این نیرو تعطیل نمیشه، میپردازه به مسائل اجتماعی، میپردازه وارد میشه به عرصه های اجتماعی. شما نگاه میکنید که مثلا در حوزه های خدمات اجتماعی میان بسیج رو به کارگیری میکنن برای واکسن فلج اطفال، و امروز خیلی از بچه های ما که امروز 20 سال 30 سالشون هستش شاید به اصطلاح ندونن که بچه های بسیج که یک روز میرفتن در جبهه ها از جان خودشون مایه میگذاشتن و هزینه میکردن برای سلامت و امنیت جامعه، امروز اینهایی که روی پاشون دارن راه میرن شاید از دست یک بسیجی قطره فلج اطفال رو استفاده کرده باشن و الان سلامت دارن راه میرن. و میبینیم که پس از جنگ بسیج در طی این 40 ساله میاد وارد عرصه های علم و فناوری میشود. بسیج میاد در حوزه اساتید دانشگاه بسیج به اصطلاح اساتید رو تشکیل میدن، بسیج پزشکان، بسیج مهندسین، بسیج دانشجویی. و اتفاقا نگاه میکنیم که نگاه ولایت روی اینها نگاه بسیار حساسی هست و میفرماید شما باید نقش تعیین کننده ای داشته باشید. به بسیج دانشجویی میفرماید شما باید مطالبه گر باشید. به بسیج میفرماید که ببینید یه موقعی ما جنگ نرم، جنگ سخت داشتیم، حالا در این حوزه جنگ نرم حضرت آقا میفرمایند که امید من به شما جوان ها هست و باید به اصطلاح از انقلاب در این حوزه ها شما دفاع بکنید. یک روزی در زمان جنگ حوزه ما دشت ها و کوه ها در مقابل دشمن ها بود، بعدن دیدیم که در دانشگاه ها، در مراکز علمی فرهنگی این مملکت سنگرهای ما، خاکریزهای ما در مقابل اندیشه ها بود، اندیشه های لیبرالیستی، اندیشه های سکولاریستی. اینها ورود کردن به جامعه ما، اینا در ذیل همون امنیتی که در 8 سال دفاع مقدس برای حفظ تمامیت ارضی و تمامیت امنیتی نظام بسیجی های ما مایه گذاشتن، اینها روش کردن و بعدن دیدیم که با چهره هایی به نام اصلاح وارد فضای کشور شدن و تفکرات رو به سوی نهیلیستی، به اصطلاح به سوی تفکرات سکولاریستی و بیدینی و بیعتقادی، همونطوری که برادر عزیزمون فرمودن، این انقلابی که انقلاب، حالا من میخوام بگم دینی رو، میخوام بگم انقلاب فرهنگی بود، جنگ ما جنگ فرهنگ بود. الان هم گام دوم یک حرکت فرهنگی، یک خیزش فرهنگی است برای رشد و تعالی آنچه که وارد این انقلاب شد و ما موظف به حراستش هستیم. شما نگاه میکنید امروز در روند 40 ساله شدن انقلاب ما بسیج سازندگی رو داریم. وقتی که زلزله میاد، وقتی که سیل میاد، قبل از اینکه مسئولان مربوطه بتونن یا اینکه از سفرهاشون برگردن یا اینکه بخوان خودشونو برسونن به مراکز آسیب دیده، به مناطق آسیب دیده، شما نگاه میکنید بسیج در اونجا حضور پیدا میکنه. بسیج میاد، میسته و چند کار میکنه، نه فقط سازندگی در حوزه مثلا ساخت و ساز بنا، بلکه در ساخت و ساز اندیشه و تفکر و فرهنگ. یعنی تمام دشمنان وقتی دست به دست هم میدن که یک تخریب رو بتونن ازش به نفع خودشون مصادره بکنن برای ایجاد تفرقه در جامعه، مثلا شما نگاه میکنید در مناطق خب سنی نشین این کشور، وقتی که زلزله و سیل میاد، شما نگاه میکنید بچه های شیعه میان میرن و افراد هم میهن خودشون رو که در مذهب به اصطلاح خب اهل تسنن هستن، اینها رو اتو گل به دوش خودشون سوار میکنن، میارن طوری که اونها یک عشق متقابلی نسبت به هم پیدا میکنن. یعنی اینجا اون بلوغ اندیشه رو اینها بچه های بسیج دارن رقم میزنن. از 40 سال به این طرف ما وارد گام دوم میشیم که این گام دوم مأموریتش فقط سلاح نیست، یک مأموریت‌های بسیار متعدد، پیچیده و بلکه سخت‌تر هستش.
بسیار خوب، انشاءالله در بخش بعد در مورد گام دوم بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای ملک محمدی، شما بسیج 40 ساله رو چطور تحلیل می‌کنید؟
هر صورت خدمت شما که بسیج یک سازمان نیست، یک دستگاه یا یک اداره نیست، بسیج یک پارادایمه، یک منطقه، یک گفتمانه. و ما در این 40 سالی که از انقلاب گذشته شاهد رشد و بالندگی بسیج بودیم، همونطوری که آقای دکتر هم به خوبی اشاره کردن و مصادیق خوبی رو آوردن، من میخوام به کلمه شجره طیبه بسیج اشاره بکنم. برای چی ما به این میگیم، به این پارادایم، به این اندیشه، به این حرکت میگیم شجره طیبه و امام رحمت الله علیه فرمودن شجره طیبه؟ چون این شجره طیبه ریشه در معنویت، ریشه در اخلاق، ریشه در عقلانیت و ریشه در دینداری و فرهنگ متعالی این مردم داره. از طرف دیگه هر لحظه و هر زمان داره میوه میده. ما همونطوری که اشاره شد بسیج در حوزه های مختلفی ورود کرده، بسیج در حوزه خدمتگذاری، بسیج در حوزه ارشاد خدمت شما تولید علم، هم از جهاد علمی و ارشاد خدمت شما نهضت خلاصه روشنگری علمی که امروز در کشورمون هستیم، بسیج علمی، بسیج مهندسین، بسیج دانشجویی، در حوزه های مثل نانوتکنولوژی، در حوزه های مثل بیوتکنولوژی. ما از ثمرات بسیج میتونیم به شهدای هسته‌ای اشاره بکنیم، شهید مصطفی احمدی روشن اشاره بکنیم که واقعا برگرفته از همین تفکر ناب بسیجی بودند و عرض شود خدمت شما وارد میدان شدن. به اردوهای جهادی بسیج میتونیم اشاره بکنیم. امروز محرومیت زدایی یکی از کارویژه‌های والای بسیج شده، یعنی اینکه ما میبینیم آدمهای رو حتی با تیپ و ظاهرهایی نه شبیه اون تیپ و ظاهرهایی که ما از یک بسیجی سراغ داریم، شاید تیپ و ظاهرهای امروزی و خیلی مدرنتر از اون چیزی که تو ذهن همه ما هست، میان در اردوهای جهادی بسیج شرکت میکنن، در اردوهای جهادی که برای حوزه پزشکی است، بسیج جامعه پزشکی. از شاید خدمت شما در ساخت مساجد، در ساخت مدارس، در ساخت راه، پل و بیمارستان و درمانگاه در مناطق محروم ما امروز بسیج داره حضور پیدا میکنه. خالی و ذهن نیستن مردم شریف ما. سیلی که همین امسال اومد، خیلی از مسئولین هم توی که های دکتر گفتن متاسفانه یا در سفر بودن یا مرخصی گرفته بودن یا نمیدونیم حالا سامانه های هشداردهیشون کار نمیکرد که به این دوستان اطلاع بده، اما قبل از اینکه هر کسی بخواد به جمع وارد میدان بشه، این بسیج بسیجیان و تفکر بسیجی بود، یعنی اندیشه بسیجی بود که باعث شد که هر فردی در هر دستگاه و هر نهادی که بود خودشو در کنار اون مردم آسیب دیده ببینه و وارد بشه. ما در حوزه های دیگه هم بسیج رو میبینیم که ورود کرده، همونطوری که در ابتدای عرایزم در این بخش عرض کردم. در حوزه تولید علم امروز خیلی از حوزه هایی که در بخش تولید علم مخفول واقع شده، بسیج داره پرچمداری میکنه و جهاد علمی رو به خوبی داره جلو میبره. و در گام دوم انقلاب هم میبینیم که رهبری معظم انقلاب میفرمایند که ما باید به قله های علمی دست پیدا کنیم، ما در آینده باید تبدیل بشیم به مرجع علمی، ما در آینده باید تبدیل بشیم به مرجع علمی برای هم کشورهای منطقه، هم جهان اسلام، و هم حرکت بکنیم به سمت تمدن سازی. یعنی با این حرکتی که امروز بسیج و حمدالله داره جلو میبره و اقشار 22 گانه بسیج که در حوزه های مختلف و تخصصی خودشون به حمدالله دارن خوب عمل میکنن و نزدیک به انتظارات رهبری معظم انقلاب دارن حرکت میکنن، باید به سمت تمدن سازی و اون تمدنی که در گام دوم انقلاب مد نظر رهبری معظم انقلاب هست انشالله حرکت بکنیم و برسیم. پس اگر کارنامه 40 ساله بسیج رو بهش منصفانه نگاه بکنیم، پر است از برگه های زرین خدمت مخلصانه و جهادی در همه عرصه هایی که بتونیم و میتونیم متصور باشیم، و برگ زرینی است از انقلاب عظیم اسلامی ما.
خیلی متشکرم. سردار علی پاشا محمدی به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندند. سردار محمدی در دوره های مختلف در سازمان بسیج مستضعفین مسئولیت های اجرایی متعددی رو داشتند. با ایشون هم گفتگو میکنیم تا نگاهی داشته باشیم به 40 سال فعالیت بسیج در دوران جمهوری اسلامی. سردار سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
سلام بر جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه و مهمانان گرم قدر.
درود بر شما آقای محمدی. شما با توجه به اینکه در دورهای مختلف هم در بسیج حضور داشتید، بفرمایید که امسال که 40مین سال تأسیس بسیج به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه هست، بسیج رو چطور ارزیابی میکنه و در این 40 سال در چه عرصه هایی بسیج فعالیت داشته و حضور داشته؟
خب وظیفه مندم که ابتدا هفته مبارک بسیج و 40مین سالگرد صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به همه بسیجیان و امت اسلامیمون عرض تبریک و تهنیت داشته باشم. خب به لطف خداوند سبحان بسیج مستضعفین در پنجم آذر ماه سال 58، دقیقاً چیزی قریب یک سال قبل از شروع جنگ تحمیلی، فرمان اون پیر مراد و اون عزیز سفر کرده ای که تهدیدات پیش روی انقلاب رو از قبل پیش بینی می‌کردند، تشکیل شد. بسیج یعنی قرارگاه و حضور آحاد میلیونی مردم ایران اسلامی که دلداده اسلام و رهبری و قرآن هستند. لذا در 40 سال گذشته به لطف خداوند سبحان با رهبری های پیامبرگونه امامین انقلاب، بسیج مستضعفین توانسته در عرصه های دفاعی امنیتی، علمی و آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، بهداشت و درمان، در عرصه اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی، در دوران بازسازی کشور به لطف خداوند سبحان خوش بدرخشه. و اگر امروز دستاوردهای انقلاب رو در